الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنن. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی.
لا اله الا الله، الا الله، لا اله الا الله، الا الله.
کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول الله،
برنامه که چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث امروز ما درباره تعریف، موضوع و غایت فلسفه هستش که در واقع جلسه دوم درس دوم کلیات فلسفه هست، صفحه 25 کتاب کلیات فلسفه. در سنت آموزش و پرورش حوزه های علمیه مرسوم بوده است که در آغاز فراگیری یک علم سه چیز رو لااقل متذکر می شدند و به متعلمین می آموختند. در آغاز ورود هر علمی صرف باشد، نحو باشد، منطق باشد، علم اصول باشد، فقه باشد، هر علم و دانشی سه چیز تذکر داده می شد. نخست این که تعریف اون علم چیست، دوم این که موضوع اون چیست، و سوم این که غایت و هدفش چی هستش. بیان تعریف یک علم برای اون هستش که دانشجو بداند اون علمی که میخواد فرا بگیره و وقت خودش رو مصروف یادگیری اون بکنه چی هست، چه خصوصیت هایی داره، یک آشنایی اجمالی با اون علم پیدا بکنه، جهل مطلق نسبت به او نداشته باشه. شما فرض بفرمایید که پای درسی میشنید به نام درس علم جفر. خب طبیعتاً انتظار دارید که در همون جلسه آغاز بدانید علم جفر چیست، تعریفش چی هستش. تعریف در واقع یک معرفی اجمالی از اون علم رو بیان میکنه. طبیعتاً آشنایی تفصیلی با یک علم منوط به فراگیری اون علم هست و با یک یا دو جلسه نمیتوان به این آشنایی تفصیلی دست یافت. پس تعریف کردن یک علم در آغاز آموزش اون موجب میشه که دانشجو و متعلم نسبت به مسائل مطرح شده در اون علم یک ذهنیت روشنی رو پیدا بکنه و بفهمد و بداند که در صدد فراگیری و آموختن چه مطالبی هست. اما این که موضوع یک علم رو در آغاز اون بیان میکنند، اون هم نکتش اینه که موضوع یک علم غالبا محور مسائل اون علم هست. مسائل و مباحث هر علمی حول محور موضوع اون علم میچرخه و به همین دلیل هستش که در واقع آشنا شدن با موضوع یک علم سبب میشه که انسان حدود و ثغور خود اون علم رو بهتر بشناسه و یک شناخت و آشنایی خوبی نسبت به خود اون علم پیدا بکنه. در واقع در بسیاری از مواقع ما یک علم رو به وسیله موضوع اون علم تعریف میکنیم و میشناسانیم. فرض بفرمایید در تعریف علم حساب میگیم علم حساب علمی است که درباره احکام عدد صحبت میکنه، موضوع اون عدد است و به وسیله خود عدد هم در واقع ما با علم حساب آشنا میشیم. علم حساب چه علمیه؟ علمیه که درباره عدد سخن میگه. یا فرض بفرمایید که علم صرف رو که تعریف میخوان بکنن، میگن علم صرف علمیست که درباره ساختمان کلمه و مفردات سخن میگه، ساختار کلمه رو به ما میشناساند. خب موضوع علم صرف کلمه است و ما میبینیم که مسائل و مباحث و قوانینی که ما در علم صرف داریم حول محور کلمه میچرخه. پس آشنا شدن با موضوع یک علم در واقع سبب میشود که ما محور مسائل اون علم رو بهتر بشناسیم و به این وسیله خود علم رو هم بتوانیم تعریف کنیم و بتوانیم اون رو باهاش آشنا بشیم. از طرف دیگر یکی از امور مهمی که ملاک‌های مهمی که علوم رو مرزبندی میکنه، علوم رو از یکدیگر جدا میکنه، موضوع اون علم هستش. بحث مهمی وجود داره در فلسفه علوم که ما با چه ملاک و معیاری علوم رو از یکدیگر جدا میکنیم. یک مسئله ای رو میگیم مربوط به علم هندسه هست یا مربوط به علم حساب هست یا مربوط به علم فیزیک هست. چه چیزی تعیین میکنه که فلان بحث، فلان قانون، فلان قاعده مربوط به چه علمی است و در حوزه چه علمی قرار میگیره؟ به تعبیر دیگه ملاک ما برای مرزبندی علوم چیست؟ با چه ملاک و معیاری ما نام خاصی رو بر مجموعه از مباحث میگذاریم؟ نام این مجموعه مباحث رو میگذاریم منطق، اون مجموعه مباحث رو میگذاریم عرفان، این مجموعه مباحث رو میگذاریم نامش رو فلسفه. ملاک و معیاری میخواد این کار و در جای خودش بحث شده که یکی از مهمترین این ملاک ها و معیارها موضوع اون علم هستش. ما وقتی دیدیم که این مبحث درباره کلمه سخن میگه، میفهمیم مربوط به علم صرفه. وقتی دیدیم درباره عدد داره احکام عدد رو بیان میکنه، میفهمیم که مربوط به علم حساب هست. و به همین ترتیب برای اینکه بدانیم یک بحثی متعلق به چه علمی است و در حوزه چه علمی قرار میگیره، یکی از راه‌های بسیار خوب و مناسب این هستش که به این نگاه بکنیم که اون بحث و اون مسئله درباره چی صحبت میکنه و موضوعش در واقع چه چیزی هست. پس ما از دو جهت برامون اهمیت داره که موضوع یک علم رو بشناسیم. یکی این که موضوع یک علم غالبا محور مسائل اون علم هست و به همین دلیل هم نقش عمده‌ای رو در تعریف اون علم ایفا میکنه، و دوم این که موضوع یک علم یکی از ملاک‌های مهم تمایز علوم و مرزبندی میان علوم هستش. و اما غایت یک علم یعنی اون نتیجه و یا نتایجی که بر فراگیری اون علم مترتب میشود. ما وقتی این علم رو یاد گرفتیم چه چیزی رو به دست آوردیم و چه نتیجه‌ای رو در واقع بهش دست یافتیم، اون میشه غایت. طبیعتاً هر علمی رو که انسان فرا میگیره با مجموعه از مباحث آشنا میشه، حقایقی رو میفهمه و بر دانسته‌های او افزوده میشود و خود این کمالی است برای انسان. علم یکی از مهمترین و اصیلترین کمالات انسانی است. منتها انسان وقتی به فراگیری یک علمی میپردازه، اون علم براش یک ویژگی خاصی و جاذبه خاصی طبیعتاً باید داشته باشه تا از میان علوم گوناگون و مختلفی که در برابر انسان هست، این علم خاص رو انتخاب بکنه و به فراگیری اون بپردازه. غایت یک علم نقش مهمی دارد در این که انسان انتخاب بکنه علم مورد علاقه خودش رو و گمشده خودش رو و در واقع برنامه ریزی بتونه بکنه برای رسیدن به اهداف خودش. چه علومی رو باید انتخاب بکنه تا به اهداف مورد نظر خودش دست پیدا بکنه. این با توجه به غایت و هدف و نتیجه مترتب بر اون علم دانسته میشه. پس دانستن غایت یک علم موجب میشود انتخاب اون علم مطابق با نیازهای شخص باشه و شوق و انگیزه به آموختن اون علم در انسان بیشتر و بیشتر بشه. این در واقع خلاصه‌ای بود برای بیان این که چرا ما در آغاز فراگیری یک علم اون علم رو تعریف می‌کنیم، موضوعش رو بیان می‌کنیم و غایتش رو ذکر می‌کنیم. علت پرداختن به این سه مطلب این بود که ذکر شد. اما بیایم سراغ فلسفه. فلسفه که بهش فلسفه اولا میگن، علم اعلا میگن، علم کلی میگن، ما بعد از طبیعه میگن و متافیزیک. اینها نامهای مختلفی است که برای این رشته تحصیلی و این دانشی که ما اکنون در صدد فراگیریش هستیم اطلاق شده. فلسفه اولا، علم اعلا، علم کلی، ما بعد از طبیعه، یا به تعبیر لاتینیش متافیزیک. متافیزیک یعنی همان ما بعد از طبیعه، چون ارسطو این مباحث رو بعد از طبیعیات آورده بوده بهش ما بعد از طبیعه اطلاق شده. امروز بیشتر بر این مباحث عنوان هستی شناسی، یعنی گاهی اوقات عنوان هستی شناسی هم اطلاق می شود. هستی شناسی و به تعبیر انگلیسیش اونتولوژی. درباره تعریف حکمت الهی یا فلسفه اولا آنچه که ذکر می شود این است که فلسفه عبارت است از علمی که در اون علم از احوال موجود به ماهو و موجود بحث می شود. تکرار می کنم، فلسفه علمی است که درباره موجود از آن جهت که موجود است بحث می کنه. علمون یبحثو فیه ان احوال الموجود به ما هو موجود، و به تعبیر دیگه علمی است که درباره موجود مطلق سخن میگه. برای اینکه یه مقداری مطلب روشن‌تر بشه این توضیح رو عرض میکنیم که ما علوم مختلف رو وقتی در نظر بگیریم، این علوم هر کدام به بررسی و بیان احکام و ویژگی‌ها و خصوصیت‌های یک پدیده‌ای می‌پردازه. فرض بفرمایید که علم معدن شناسی درباره معدن و معدنیات صحبت می‌کنه، احکام اونها رو بیان می‌کنه، ویژگی‌های اونها رو بیان می‌کنه. یا مثلا حشره شناسی درباره حشرات، نحوه زیست اونها، نحوه زندگی و تغذیه و رشد و نمو و تولید مثل اونها سخن میگه، انواع حشرات رو بیان می‌کنه، طول عمر اونها رو و ویژگی‌های زیست محیطی اونها رو ذکر می‌کنه. این میشه علم حشره شناسی. شما علوم مختلف رو وقتی در نظر بگیرید ملاحظه خواهید کرد که هر علمی در واقع اهتمام داره به شناخت یک مجموعه از موجودات به لحاظ ویژگی‌های خاصی که اون موجودات داره. علم ستاره شناسی، حتی حساب، هندسه رو اگر در نظر بگیرید ملاحظه خواهید فرمود که علم هندسه همه هم مقامش این است که درباره کم متصل، یعنی خط و سطح و حجم سخن بگه، نحوه به دست آوردن مساحت اونها رو، حجم اونها رو و مقدار اونها رو بیان بکنه، احکام مثلث رو بیان میکنه، مجموع زوایای مثلث چگونه است، میزان ارتفاع مثلث چقدر هست، و به هر حال هم‌مقامش این است که درباره خط و سطح و حجم یعنی کم متصل بحث بکنه و این دسته از پدیده ها رو معرفی بکنه. در بین همه علوم ما علمی داریم که میپردازه به شناخت موجودات از آن جهت که موجودند، یعنی در واقع احکام وجود اونها رو بیان میکنه، احکام هستی اونها رو بیان میکنه، احکام بودن اونها رو بیان میکنه. شما اگر مثلا آهن رو در نظر بگیرید، ما از دو جهت میتوانیم به آهن بنگریم و اون رو مورد بررسی و پژوهش قرار بدیم. یکی این که ما آهن رو از آن جهت که آهن است، یعنی این موجود رو، این پدیده رو از آن جهت که آهن هست مورد مطالعه قرار بدیم. خب این موجود از آن جهت که آهن است احکامی داره، وزن خاصی داره، میزان مقاومت خاصی داره، نقطه جوش خاصی داره، نقطه ذوب خاصی داره، برای اکسیده شدن شرایط خاصی رو داره و تمام چیزهایی که ویژگی این فلزه. همه اینها احکام آهن است از آن جهت که آهن است. یعنی اگر ما یک علمی داشته باشیم به نام آهن شناسی، در اون علم آهن شناسی ما به بررسی این موجود میپردازیم از اون جهت که این موجود خاص هستش، از آن جهت که این فلز خاص هست، و احکامی رو سعی میکنیم بیان بکنیم که مربوط به این فلز خاص بودن اوست. البته آهن جسمم هست و از آن جهت که جسم است هم احکامی داره، منتها احکام مربوط به جسم بودن آهن در علم دیگری باید بررسی بشه. آهن جامدم هست و از آن جهت که جامدم هست احکامی داره، ولی احکام جامد بودن آهن، احکام آهن از آن جهت که جامد هست، این باز در خصوص علم آهن شناسی موضوعیت نداره که ذکر بشه. در آهن شناسی ما آهن رو میخوایم بشناسیم، نه جسم رو، نه جامد رو. حالا فرض بفرمایید که ما آهن رو مورد مطالعه قرار میدیم، نه از آن جهت که آهن است، بلکه از آن جهت که موجود است. وقتی آهن رو از آن جهت که موجود است مورد بررسی قرار بدیم، دیگه به ویژگی های خاصی که مربوط به آهن بودن او میشه نظر نداریم. احکام وجود و هستی و بودن اون رو میخوایم ببینیم که چی هست. از جمله این احکام اینه که آهن از آن جهت که موجوده ممکنه، از اون جهت که موجوده معلوله، از آن جهت که ممکنه یه امر خارجی، از آن جهت که موجوده است یک امر خارجی است، یک امر منشأ اثر است، یک امر واحد است. ببینید این سنخ احکام درباره این موجود سخن میگه، از آن جهت که موجود است، یعنی در واقع احکام وجود اون رو بیان میکنه، احکام وجود اون رو بیان میکنه. شما می توانید به همین ترتیب در مورد پدیده های دیگه هم بحث بکنید، یعنی در مورد این میز، این میز رو یه موقع از آن جهت که چوب است مورد بررسی قرار میدید، یه موقع از آن جهت که موجود است. اگر شما اون رو از آن جهت که موجود است مورد بررسی قرار دادید، باید احکام وجود اون رو بیان بکنید. احکام وجود هم طبیعتاً منحصر به یک موجود خاص نخواهد بود، همه موجودات و همه پدیده ها رو در بر میگیره. این نکته بسیار بسیار مهمی است و یکی از ویژگی های مهم فلسفه هم همین عمومیت و کلی بودن احکام و مسائل فلسفی است. باز به همون مثال خودمون برمیگردم. ببینید شما اگر درباره یک موجودی از آن جهت که آهن است بحث و گفتگو کنید، طبیعتاً احکامی رو هم که بیان میکنید مربوط میشه فقط به آهنها، مربوط میشه به این نوع خاص از فلز، دیگه شامل انواع دیگر نخواهد شد. ولی اگر این موجود رو از آن جهت که موجود است مورد بررسی قرار بدید و احکام وجود او رو بیان بکنید، احکام وجود مربوط میشه به هر پدیده‌ای که موجود است، شامل هر موجودی میشود، و چون هرچه هست موجود است، طبیعتاً این احکام یک فراگیری و شمول و عمومیت بی‌نظیری رو خواهند داشت. خلاصه سخن ما این شد که فلسفه اولا، حکمت الهی، متافیزیک، این علمی است که از احکام و احوال موجود مطلق، یعنی موجود از آن جهت که موجود است سخن میگه. بریم سراغ محور دوم بحث که موضوع یک علم هست. فکر میکنم با توجه به توضیحی که ما درباره تعریف فلسفه دادیم، موضوع فلسفه هم مشخص شده باشه. گفتیم که فلسفه علمی است که درباره موجود مطلق احکام و احوال موجود مطلق سخن میگه. خب پس موضوع فلسفه چه خواهد بود؟ موجود مطلق. محور مسائل فلسفه چیست؟ موجود مطلق. موجود مطلق یعنی چی؟ یعنی موجود از آن جهت که موجود است، موجود بیان که مقید به قید خاصی شده باشد، متعین به تعین خاصی شده باشد، موجود بدون اینکه ماهیت خاصی رو گرفته باشه، رنگ خاصی رو گرفته باشه و در قالب خاصی آمده باشه، موجود بدون اینکه در قالب چوب پدید آمده باشه، در قالب فلز قرار گرفته باشه، موجود بدون اینکه انسان در نظر بگیریم و انسان است یا فرشته است یا جن است یا آب است یا خاک است یا چیز دیگری. یعنی در واقع موضوع فلسفه خود هستی است، موضوع فلسفه خود وجود است، وجود مطلق. یعنی وجود با قطع نظر از تعین خاصی که داره. چرا میگیم موجود مطلق موضوع فلسفه است؟ چون ما در فلسفه به احکام وجود میپردازیم، نه به احکام یک موجود خاص، به احکام خود وجود. خب ما فلسفه برای چی میآموزیم؟ غایت فلسفه چیست؟ هدف فلسفه چیست؟ غایات مختلفی رو برای فلسفه بیان کردن. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در بدایت الحکمه چند چیز رو به عنوان غایت فلسفه بیان میکنند. یکی شناخت موجودات هست به نحو کلی. ما فلسفه میآموزیم تا موجودات رو به نحو کلی بشناسیم. به نحو کلی بشناسیم یعنی چی؟ یعنی موجودات رو از آن جهت که موجودن، یعنی احکام کلی وجود رو بشناسیم. موجودات رو چنان که اشاره کردم دو گونه میتوان شناخت، یکی به نحو جزئی و خاص که در علوم مختلف ما این گونه به شناخت موجودات میپردازیم، در حشر شناسی، در گیاه شناسی، در انسان شناسی، در فرشته شناسی موجود رو میشناسیم، منتها به نحو خاص و جزئی، یعنی یه موجود خاص رو میریم مورد مطالعه قرار میدیم. اما در فلسفه موجودات رو به نحو کلی میخوایم باشون آشنا بشیم، یعنی احکام کلی وجود رو بدانیم. غایت دوم و فایده دومی که بر آموزش فلسفه مترتب میشود این است که ما موجود حقیقی رو از موجود غیر حقیقی بازشناسی بکنیم. خیلی چیزها بوده که مردم فکر میکردن اینها وجود حقیقی دارن در حالی که وجود حقیقی نداشتن، مثل شانس، مثل اتفاق، مثل بخت. خیلی از مردم فکر میکردن شانس یک امر حقیقی است، اتفاق یک واقعیتی است، بخت و اقبال یک چیزی است که در حوادث عالم مؤثره. خب آیا اینطور واقعا؟ ما چیزی به نام شانس داریم؟ خیلی ها معتقد به دیو بودن، آیا دیو وجود داره؟ جن وجود داره؟ خب چه علمی تکلیف این مباحث رو روشن میکنه؟ موجود حقیقی رو، موجود راستین رو، موجود واقعی رو از موجود خیالی، توهمی و غیر حقیقی بازشناسی میکنه. خیلی ها میگن خدای تبارک و تعالی خدا هست، بعضی ها میگن نیست. خدا آیا یک موجود حقیقی واقعی است یا نه؟ تکلیف این مباحث و مسائل در فلسفه تعیین میشه. روح به عنوان یک موجود مجرد غیر مادی حقیقت دارد یا نه؟ تکلیفش در فلسفه روشن میشه. و غایت و هدف دیگر شناخت علل عالیه وجود به ویژه علت نخستین هست. مراحل و مراتب عالیه وجود شامل عقول، شامل عالم مثال و موجودات الوهی و موجودات غیر مادی و مجردی که در واقع واسطه پیدایش این عالم ماده هستند. اون عوالم و اون موجودات در هیچ یک از علوم متعارف مورد بررسی قرار نمی گیرند و درباره اونها بحث نمیشه. تنها علمی که به بحث درباره اونها می پردازد فلسفه هستش. و یک مسئله دیگر رو هم ما می توانیم به عنوان غایت فلسفه ذکر بکنیم که مرحوم علامه طباطبایی در بدایه و نهایه نفرمودند، جناب استاد مصباح در کتاب آموزش فلسفه متذکر شدم، خوبم هست تذکر به اون و یادآوری اون، یا اون اینه که ما فلسفه میخوانیم تا به یک سری از پرسش‌های بنیادین ما پاسخ داده بشه. انسان از آن جهت که انسان است یک سری سوال‌هایی داره، یک سری حقایقی رو میخواد بفهمه که معنادار شدن زندگیش منوط به فهم و معرفت به این امور هست. این که آیا جهان مادی آفریدگاری دارد یا ندارد، این که پایان و سرانجام جهان چیست، به کجا ختم میشه، این که انسان در نظام هستی چه جایگاهی داره، چه موقعیتی داره، اشرف مخلوقات است یا نه مخلوقی است مثل دیگر مخلوقات و هیچ جایگاه وجودی خاصی نداره، آیا عالم ماده تحت تدبیر یک نیروی عالم و قدرتمنده، در واقع یک حکمتی، یک علمی، یک اراده حکیمانه‌ای بر این عالم حکم فرماست، یا اینکه نه حوادث و وقایع کورکورانه اتفاق می‌افتند و محصول حرکت و کنش ماده بی علم و فاقد شعوره. اگر این عالم ماده تحت تدبیر یک موجود حکیم هست، اون موجود چه ویژگی هایی داره؟ چه خصلت هایی داره؟ آیا بر حوادث جهان تصادف حاکمه؟ آیا هستی منحصر در عالم طبیعته و یا اینکه نه عوالم دیگری هم وجود داره؟ چه رابطه‌ای بین این عوالم هست؟ اینها و ده ها سؤال دیگر برای انسان مطرح است که بدون پاسخگویی به اونها حیات انسان معنادار نخواهد بود. پاسخ این پرسش ها در فلسفه به دست میاد. این هم غایت علم فلسفه. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دانش پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه‌های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران.
اللهم صل علی